گفتار سوم، فلسفه و هدف امامت. پنجم محرم 1393 هجری قمری، 20 یازده 1351. بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر.
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی.
پروردگارا، به محمد و آل محمد گوش حق شنو و فکر حق شناس و دل حق پذیر به ما عنایت کن. پروردگارا، آنچه میگوییم و میشنویم برای ما حرکتی و تلاشی در راه تکامل و تعالی انسانی ما قرار بده. پروردگارا، ما را از قناعت به قلعه تن و اکتفا به محدوده حواس و اضافات ظاهری نجات بده. پرواز به سوی جهان معنا و حرکت به سوی قله انسانیتی که برای انسانها معین کرده ای و مقدر داشته ای به همه ما روزی کن. پروردگارا، دل ما را پس از آن که ندای هدایت تو را شنید و پذیرفت و پس از آن که آیت رحمت تو را دید به کوری و مردگی و جمود مبتلا مفرما. خدایا، ما را از ایمان به کفر برمگردان.
و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین.
ضرورت شناخت سیما و سیره امامان، نه مشخصات شناسنامه ایشان. در این باره صحبت می کردیم که سیره امامان اهل بیت علیهم السلام از نظر ما ناشناخته است و سیرتمان باید این باشد که این بزرگ مردان تاریخ اسلام را بشناسیم و گفتیم که شناسایی اینها به نام و نشان و پاره خصوصیات حرف تازه‌ای نیست. این را که امام سوم در سال چندم هجرت یا امام ششم در زمان کدام قدرت اموی یا عباسی دیده به جهان گشود یا می دانیم یا اگر هم نمی دانیم لازم نداریم. آنچه در زمینه شناخت این بزرگ مردان الهی برای ما لازم است، شناخت سیمای واقعی آنهاست. آنچه امروز به آن میگویند بیوگرافی. بیوگرافی یک انسان را چه چیزهایی تشکیل میدهد؟ آیا تاریخ ولادت او و تاریخ وفات او و عدد فرزندان او و نام زنان اوست یا نه؟ عناصر و عوامل تشکیل دهنده شخصیت اوست. چه چیزهایی شخصیت این رجل مورد نظر را تشکیل می دهد؟ وقتی که کسی درباره یک چهره معروفی مثل گاندی حرف می زند یا کتاب می نویسد، اگر بپردازد به این که گاندی در چه سالی و چه ماهی از آن سال و چه روزی از آن ماه و از پدری به چه نام و از مادری به چه خصوصیت و در کدام شهر و در چه ساعت و در چه تالهی متولد شد و کی مرد و چند زن گرفت و چند فرزند پیدا کرد، آیا شما که نه شیعه گاندی هستید، نه گاندی امام شماست، با خواندن یک چنین کتابی که قاعدتاً کتاب کوچکی هم نخواهد شد، قانع خواهید بود که گاندی را شناخته اید؟ یقیناً نه. آنچه در زمینه شناخت شخصیتی مثل گاندی برای شما قانع کننده و ارضا کننده است، این است که بدانید گاندی در هندوستان چه کرد؟ با کدام دشمن روبرو بود؟ انگیزه او در مخالفت با این دشمن چه بود؟ برای اجرای این عمل از چه برنامه‌ها و چه وسایلی استفاده کرد؟ روابط او با دیگر شخصیت‌ها و چهره‌های معروف هند به چه صورت بود؟ اینها برای شما مهم است. و شما نگاه کنید به این بیوگرافی‌های معروفی که نویسندگان بیوگرافی نویس معروف عالم، مثلا رومن رولان، درباره چهره‌های معروف نوشتند. ببینید چطور نوشتند. بعد که آن را نگاه کردید، به سمت قفسه آن طرف کتابخانه تان برگردید. نگاه کنید به آنچه که به عنوان بیوگرافی امامان اهل بیت علیهم السلام، دوستان آنها و شیعیان آنها درباره این بزرگ مردان به سلک تحریر درآورده اند نگاه کنید. در اینجا شما بسی حیرت زده خواهید شد، زیرا خواهید دید که در این نوع دوم از کتابها چیزی که وجود ندارد همین مسائل است. بالاخره برای شما شیعه امام صادق علیه السلام بعد از 14 قرن معلوم نشد که امام صادق علیه السلام حرف حسابش در این دنیا چه بود. آخر هم نفهمیدید. کوتاهی ها در شناخت چهره معصومان علیهم السلام. آیا ایشان بنا داشتند که در جامعه اموی در اول کار و در جامعه عباسی در آخر زندگی مثل یکی از افراد علاقمند و وفادار آن امپراتوری زندگی کنند؟ یا نه، یک آدم مخالفی بودند؟ اگر مخالف بودند، آیا این مخالفت را به صورت غصه ها و روزه ها و ناراحتی ها در خود حفظ کردند و در دل نگه داشتند تا به فوت ایشان منجر شد؟ یا نه، این را به یک صورتی ظاهر کردند؟ هیچ معلوم نیست. اما این را که مادر امام صادق علیه السلام کیست، غالبا می دانند، چون صد بار شنفته ایم و صد بار گفتند. این که فرزندان امام چه کسانی بودند مکرر شنیده ایم. اگر یادمان نباشد از بی‌حافظگی است، چون گفته شده و نوشته شده. اقوال متعددی درباره تاریخ وفات و تاریخ ولادت ذکر شده و لذاست که امروز در روزگار جلوه تشیع، در روزگاری که پیشرفت‌های فرهنگ فکری عالم مخصوصاً فرهنگ انقلابی جهان همه جا به اصالت شیعه و واقعیت این آیین و موافقت این آیین با سنت پروردگار در تاریخ و در انسان گواهی می‌دهد، در روزگاری که جا دارد انسانیت سخن امام شیعه را بفهمد و بشناسد، در یک چنین روزگاری هنوز وقتی که برمیگردیم به تاریخ صدر اسلام میبینیم چهره بزرگان این مکتب ناشناخته است. اگر نبود کوشش عده‌ای از بزرگان سلف ما که سخنان این بزرگواران را حفظ کردند، ما امروز از تشیع چیزی در دست نداشتیم، چون رجال تشیع را نمیشناختیم. این زمینه درد بود و درمان به تحقیق است و به کوشش و تلاش پیگیر و به احساس مسئولیتی از طرف محققین و به ابراز علاقه از طرف شیعیان به طور عموم که امامانشان را بشناسند. البته این چند ساعتی که ما مجموعاً در این چند روز صحبت می‌کنیم یک گام کوچکی است که روز اول هم عرض کردم و یک تلاش خیلی ناچیزی است برای پیمودن این راه دور و دراز و طولانی. اولین گام برای شناخت ائمه علیهم السلام، باور کردن ناآگاهی خود از سیره ایشان. ما اول احساس ناشناختگی را در خودمان بپذیریم و باور کنیم که ائمه را نشناخته‌ایم. اگر این را فهمیدیم و باور کردیم و معلوم شد، به گمان بنده یک مقداری از راه پیموده شده. بلای بزرگ ندانستن است. تصور باطل است و گمان این که ما ائمه من را خوب می‌شناسیم. و آنهایی که بیشتر در خود سرفرو بردند تا در منابع تحقیق و به پندار خود بیشتر سرگرم شدند تا به واقعیت‌های زمان ائمه علیهم السلام، وقتی که اشکی هم از روی دلسوزی می‌افشانند خوشحالند که با معرفت می‌گریند. ما قبول نداریم که این گریه گریه با معرفت است، ولی قبول داریم که گریه بی معرفت به چیزی نمی‌ارزد. گریه با معرفت لازم است. راز وصیت امام باقر علیه السلام. لازم است انسان امام باقر علیه السلام را بشناسد تا 10 سال گریه در منا بعد از شهادت امام باقر علیه السلام به وصیت خود آن حضرت اثر ببخشد. و الا شهادت امام باقر علیه السلام یک مرگ معمولی بود که اگرچه مسمومیت بود اما کسی نمی فهمد. این مطلبی نبوده که خود امام وصیت کند که 10 سال در منا بر من بگریید. آن امامی که برای زندگی دنیا ارجی قائل نیست، آن امامی که مغفرت خدا نسبت به او بسته به استغفار مردم نیست، آن امامی که در دنیا به زر و زیور دنیا و به جلوه های فریبنده دنیا اهمیت نداد و زاهدانه زندگی کرد و زاهدانه شهید شد، این امام اینقدر عشق به دنیا ندارد که بگوید مردم بعد از مرگ بر من گریه کنید. این مال اهل دنیاست. این من دنیا پرستم که وقتی در دنیا زنده ام می خواهم مردم به من نگاه کنند. وقتی بیاد مرگ هم می افتم دلم می خواهد مردم بیادم نوح سرایی و گریه کنند. امام باقر علیه السلام چرا چنین وصیتی می کند؟ این نیست مگر اینکه امام باقر علیه السلام می خواهد مایه شناخت خود را تا 10 سال در عمومی ترین مواقف مسلمان ها یعنی در منا فراهم کند. در فرصت کامل مردم از همه ولایات می آیند و آنجا دور هم جمع می شوند و بیاد امام باقر علیه السلام، محمد ابن علی مجلسی تشکیل می دهند و می گویند او وصیت کرده که بر من گریه کنید، عزاداری کنید. لذا 10 استفهام برای ذهن آن مردم به وجود می آید و همین استفهام هاست که راه آنها را به سوی شناخت امام می گشاید. منظور این است. ضرورت شناخت سیره ائمه علیهم السلام به عنوان یک انسان 250 ساله. بعضی از دوستان گفتند که شما خوب است هر چند تا از ائمه علیهم السلام را که ممکن است بحثشان را جلو بیندازید و درباره‌شان صحبت کنید، چون ایام بحث ما کوتاه است. بنده گفتم که شیوه بحث ما این نیست. شیوه ما در بحثی که درباره زندگی ائمه علیهم السلام خواهیم کرد که فهرستش را دیروز مختصرا عرض کردم، بدین قرار است که ما درباره تک تک ائمه علیهم السلام صحبت نمی کنیم. از سال 10 هجرت که تلیعه فصل تازه‌ای در تاریخ اسلام است، یعنی آغاز دوران امامت، تا روزی که دوران امامت در ظاهر به پایان رسیده و مردم با کسی به نام امام دیگر روبرو نبودند، یعنی تا شروع غیبت صغرا، در حدود 250 سال است. این دوران را ما یک دوران واحدی به شمار می آوریم. در این خلال 12 نفر زندگی کردند. که اولین نفر علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام است و آخرین نفر حضرت محمد ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه است. البته چون آن دورانی که حضرت عسکری علیه السلام حیات داشتند، امام 12 در حال صغر سن بودند و تا وقتی که پدرشان حیات داشتند، ایشان به مرتبه امامت نائل نشده بودند و بعد از آن که امامت پیش آمد، غیبت صغرا هم پیش آمد، بنابراین در این بحث زندگی ایشان برای من مطرح نیست و زندگی امام 12 علیه السلام حرفی و بحثی نداریم. چون بحث ما درباره ممشا و زندگی ائمه علیهم السلام است و زندگی امام 12 علیه السلام برای ما یک صورت خارجی ندارد، چون حضرت در غیبت بودند. بنابراین درباره 11 امام بحث می‌کنیم. ما این 11 امام را یک انسان فرض می‌کنیم، یک انسان 250 ساله. برای خاطر اینکه خودشان فرمودند که همه ما در حکم انسان واحدیم. گاهی فرمودند که آنچه از ما شنیدید می توانید به امام دیگری نسبت دهید. این در روایات ما وجود دارد و معمول به هم هست. اگر شما سخنی را از امام صادق شنیدید و در ذهنتان نبود، مانعی ندارد که آن را به امام باقر علیه السلام نسبت دهید، چون اینها 2 نفر نیستند، در حقیقت 1 نفرند. ملاک وحدت در اینها هست و آن وحدت فکر و وحدت شخصیت است. و کلهم نورون واحد، اینها همه 1 نورند، یعنی به سوی 1 طرف انسانها را هدایت می کنند، چون نور هدایتگر است. اینها شاخص راه انسانیتند، به 1 جهت و به 1 طرف. بنابراین اینها 1 انسانند. اگر ما چنانچه در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا 1 نقطه‌ای پیدا کردیم که در زندگی امام صادق علیه السلام 1 چیز ضد آن را دیدیم، این به نظر ما تناقض می آید و واقعا تناقض است. همچنان که اگر در زندگی خود علی علیه السلام 2 چیز متناقض را ببینیم، برای ما قابل قبول نیست. اگر در زندگی او و در زندگی فرزندش امام حسن علیه السلام، فرزندش امام حسین علیه السلام، فرزندش امام صادق علیه السلام، دو چیز متناقض دیدیم، واقعاً تناقض فرض می‌کنیم، چون اینها دو نفر نیستند. اینها افراد و عناصر اصلی یک گروه رهبری هستند. آن هم یک گروه رهبری که پیوند آنها به یکدیگر اصیل‌ترین پیوند هاست، یعنی پیوند خدایی. بنابراین ما وقتی که می‌خواهیم زندگی ائمه علیهم السلام را در نظر بگیریم و رویش مطالعه کنیم، 12 امام را تک تک و جدا جدا مورد بحث قرار نمی‌دهیم، بلکه یک نفر را فرض می‌کنیم که در روز رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله ولادت یافت و در سال 260 سال رحلت امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت. ما یک انسان 250 ساله را در نظر می‌آوریم. این انسان در زندگی خود فراز و نشیب‌هایی داشته است. ممکن است در نظر ما یک جاهای زد و نقیض بیاید، اما چون می‌دانیم که اولاً یک انسان است و ثانیاً حرکت او و زندگی او یک جهت داشته و از یک جا الهام می‌گرفته است، یعنی از کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و علومی که پروردگار در امور دین به او داده و او برای یک هدف کار می‌کرده است، یعنی برای خدا و برای تعالی انسانیت و ایجاد جامعه اسلامی کامل. چون این وحدت ها وجود دارد، لذا باید دقت کنیم و این تناقض را رفع کنیم. و اتفاقا هر جا دقت می کنیم، تناقض به خودی خود رفع می شود. اگر بخواهیم این 11 عنصر پاک را تشبیه کنیم به یک انسانی که دارای هدفی است، باید آنها را تشبیه کنیم به مثلا آدمی که حرکت می کند برای اینکه به یک نقطه‌ای به مسافرت برود. از ساعتی که پا را از منزل بیرون می گذارد او مسافر است، بلکه از آن لحظه ای که از اتاق خود خارج می شود او مسافر است. چمدان را می بندد، به دست می گیرد، بعد از منزل خارج می شود. ممکن است در کوچه آهسته راه برود یا پیاده راه برود. ممکن است در خیابان تاکسی سوار شود. ممکن است وسیله سفر را قطار انتخاب کند. به ایستگاه قطار می رود، سوار قطار می شود. قطار حرکت می کند و در جاهایی توقف می کند. یک جاهایی سر قطار بر می گردد. گاهی قطار عکس جهت مسیر حرکت می کند و دور می زند و گاهی هم می رسد به منزل. همان وقتی که این شخص دارد پیاده حرکت می کند، شما نمی گویید معلوم می شود این آدم از سفر منصرف شده، چون آدم مسافر که پیاده نمی رود. بله، آدم مسافر پیاده نمی رود، اما یک جاهایی طبعش پیاده روی است. یک جاهایی قطار طبعش آهسته رفتن است، آنجایی که سربالایی است، آنجایی که خطر بزرگی هست که این قطار را تهدید می کند، آنجایی که بناس از روی یک پلی بگذرد، آنجایی که جاده هنوز محکم نیست و ریل آهن درست استوار نیست، قطار آهسته می رود. اما در زمین های کوبیده، در آنجاهایی که راه هموار است، این قطار سریعتر حرکت می کند. آنجایی که به یک مانع بزرگی برخورد می کند، قطار بر می گردد. اما نه اینکه از مسافرت بر می گردد. بر می گردد تا از راه دیگری خود را به هدف برساند. خط سیر طبیعی این قطار این است که وقتی به فلان نقطه رسید، چون در فلان نقطه کوهی قرار دارد و شکافتن این کوه امکان پذیر نبوده است و تونل زدنش صرف نداشته است، سر قطار بر می گردد. می رسد به یک جایی که رشته کوه یک قدری ارتفاعش کمتر است و از همان روی کوه حرکت می کند و می رود آن طرف. شما اگر یک آدم سطحی نباشید، یک آدم خام نباشید، بار اولی نباشد که در عمرتان مسافرت می کنید، تا دیدید سر قطار برگشت، به رفقا نمی گویید رفقا برگشتیم تهران. نه، داریم می رویم به طرف هدف. مثلا داریم می رویم قم، به تهران برنگشته ایم. درست است که سر قطار برگشت، اما این برگشتن سر قطار مقدمه رسیدن به قم است. این کند رفتن مقدمه رسیدن به قم است. این توقف کردن در بین راه یک ضرورت است، برای بنزینگیری است، برای عوض کردن مسافر است و برای جهات دیگر. یک انسان از اولی که از رخت خوابش هم بلند شد، از داخل اتاق خوابش هم بیرون آمد و آن وقتی هم که در تاکسی سوار شد تا آن وقتی هم که سوار قطار شد و به بیابانها رفت و راه‌های پرپیچ و خم را طی کرد و گذراند و بعد رسید به مقصد، همان آدم مسافر است. او حق ندارد بگوید که چون ما مثلا در قهوه خانه علی‌آباد پیاده شدیم، بنابراین دیگر مسافرت ما تمام شد. این خیلی ساده لوحی می خواهد. ما این ساده لوحی را بر دور افتاده ترین افرادی که ممکن است در عمر خود هرگز مسافرت نکرده باشند هم نمی بخشیم و جدی تلقی نمی کنیم که وقتی که به قهوه خانه علی آباد رسیدند بگویند مثل این که مسافرت تمام شده چون راننده نگه داشت. نه، پیاده شدن در کنار قهوه خانه یک ضرورت است. تجدید قوا لازم است. تا پیاده نشوی، یک چایی نخوری، یک استراحت نکنی، ادامه مسافرت برایت ممکن نیست یا اشکالاتی ممکن است پیش بیاید. اینجا یک مقدار تنفس لازم است. یک مسافر از سال دهم هجرت شروع کرد به راه و قدم گذاشت در یک خط استوار. کاری ندارم به این حرفهایی که معمولاً زده می شود. مثلا صحیفه ای از آسمان برای هر یک نازل شده بود و در این صحیفه چیزهایی نوشته شده بود و دستوراتی داده شده بود که این دستورات قابل تخطی نبوده است. برای خاطر اینکه اولا پرداختن به این بحث در روشن کردن سیمای ائمه اهل بیت علیهم السلام مؤثر نیست. ثانیا اصلا مدارک و منابع قابل اطمینانی در این گونه مسائل وجود ندارد. اهل فن و اهل خبره می دانند که در موضوعات شرعی و در مسائل مربوط به عقاید خبر واحد هیچ حجیتی ندارد ولو به سند قرص و محکم و معتبر رسیده باشد. بنابراین آن که این گونه حرفها را می زند نمی تواند ما را از آن خط سیر و راه و شیوه خاصی که در شناخت زندگی ائمه علیهم السلام در پیش گرفته ایم منعطف و منصرف کند و لزومی ندارد که به آن بپردازیم. مسئله این است که یک مسافر زبده کارآزموده مصمم قدم در راه می نهد و دل به حرکت و سیر می دهد و راه می افتد. هر جایی به هر صورتی که مقتضی بود عمل می کند. به هر صورتی که رسیدن او به سرمنزل متوقف بر آن بود عمل می کند. البته مقتضی که می گویم نه این مقتضی بودنی است که در میان ما معمول است و مثلا می گوییم مقتضی نبود بنده فلان حرف حق را بزنم. نه. این جور اتفاقاتی هرگز در زندگی ائمه ما علیهم السلام نبوده، بلکه یعنی آنجوری که مصلحت اسلام ایجاب می کند و آنجوری که رسیدن به هدف اقتضا می کند، آنجور حرکت کردن. این کوه پیمای استوار و نسوح و این رهنورد کارآزموده مسلط و خسته نشو مواجه با قله بسیار بلندی بود که باید آن را با زحمت و فشار تمام با صبر عجیب بگذراند. او در یک جا به یک نقطه ای رسید که باید چشمهایش را باز می کرد و قدمها را آهسته بر می داشت تا از این گذرگاه تنگ و دشوار عبور می کرد و پرت نمی شد و همین کار را کرد. مراقبت کرد. دقت کرد. یک جا دزدانی در کمین بودند که دور او را احاطه کنند. او را از بین ببرند. راه او را ببرند و از وجود او اثری نگذارند. چون رسیدن به هدف و پیمودن این راه به صرفه آنها نبود. اینجا آهسته و بدون اینکه آنها بفهمند چه شد، کفش‌های نرمش را پوشید، سر را خم کرد، آهسته رد شد و دشمنها ناگهان دیدند که این شخص رفته است. یک جای دیگر او را آن طرف این گذرگاه، آن طرف این دره ژرف و عمیق دیدند که با چهره‌ای خندان دارد نگاه می‌کند. به دشمنان خود لبخند تمسخرآمیز می‌زند و دست دوستانش را می‌گیرد و باز دارد می‌رود طرف هدف. این راهپیما 250 سال به این نحو راه پیمود. یک لحظه مردد نشد. یک لحظه از راه منحرف نشد و یک قدم برخلاف مصلحت راه بر نداشت و آنچه که در بین این راهپیمایی طویل و مدید عمل کرد برای خاطر این راه بود. این زندگی ائمه علیهم السلام است به طور خلاصه. اگر شما نقاش ماهر و زبردستی باشید و بخواهید او را ترسیم کنید، باید انسانی را ترسیم کنید که کول پشتی بر دوشش است، کفش‌های آهنی به پایش و آن عصای آهنی افسانه‌ای در دستش و چشمش به افق دارد این راه را می رود و به هر آنچه در پیرامون او از تهدیدها و از خطرها و از اشکالها می گذرد بی‌اعتناست و آنچنان خطوط قیافش تصمیم او را نشان می دهد که اگر این راه 2500 سال هم بود باز می رفت و باز حرکت می کرد. فلسفه و هدف امامت. خب، یک نکته اینجا باقی ماند. البته همه بحث باقی است. هنوز ما بحثی نکرده ایم. آنچه گفتیم اجمالی بود که تفصیلش را انشاءالله باید در روزهای دیگر بگوییم. یک نکته اینجا جای بحث دارد و آن اینکه هدف چیست؟ این هدفی که این راهپیمای استوار کهن با کفش و کلاه و عصای آهنین دارد به دنبال آن دائما گام میزند و مدام راه میپیماید چیست؟ یعنی به تعبیر دیگر این امامت برای چیست؟ بعد از دوران نبوت مسئله‌ای به نام امامت یعنی چه؟ امام شأنش چیست و شغلش کدام است؟ کار ندارم به این که شرطش چیست. در اینها خیلی بحث است و گاهی بیش از اندازه لزوم بحث شده. امام شغلش چیست و هدفش کدام است و اصلاً فلسفه امامت چیست؟ این را باید بحث کنیم. دو هدف امام. یک، تدوین و تبیین مکتب. دو، ادامه دادن راه نبوت و تأمین خواسته های نبی. آنطوری که بنده تصور می کنم، ادامه نبوت به صورت امامت و زاییده شدن خطی به نام امامت از خط دیگری به نام نبوت به دو منظور است. یکی تدوین و تبیین مکتب و دیگر ادامه راه نبوت و تأمین خواستها و هدفهای نبی. پیغمبر می آید و چرا می آید و چگونه می آید؟ و چگونه عمل می کند؟ اینها بحثایی است که نظرم هست در 3 سال پیش در همین مجلس درباره آنها بحث مفصلی کردیم. که اگر شما آن بحث ها یادتان باشد، خیلی آدم خوش حافظه ای هستید، چون خودم دقیق یادم نیست. لیکن اجمالا می دانم که رؤوس مطالب اینها بوده و یادداشت هم کرده بودم. دو هدف پیامبر صلی الله علیه و آله، ایجاد انقلاب در یک جامعه منحرف و ایجاد جامعه نو. پیغمبر در یک مواقع خاصی در اجتماع ظهور می کند. وقتی که ضرورت ظهور پیغمبر به وجود می آید، پیغمبری مبعوث و برانگیخته می شود و آن دورانی است که اجتماع بشری و این کاروان تاریخ انسانیت احتیاج دارد به یک نقطه عطف، احتیاج دارد به یک انقلاب. قرنها دستهای تحریف کار خودشان را کردند، قدرتهای ضد انسانی و ضد بشری فعالیتها و تلاشهای خود را انجام دادند و جوامع انسانی را به قواره نامطلوبی درآوردند و شکل نظام جوامع بشری را به شکل موذی و مضر برای انسانیت تبدیل کردند. اینجاست که نبی می آید. نبی می آید انقلاب می کند. یعنی می آید بنیان جامعه را برهم می ریزد و اصول جامعه را ویران می کند و قواره جامعه را عوض می کند و اصول دیگری به جای اصول کهن، اصول ارتجایی و اصول غلط وضع می کند و اینها اصول انقلابی اسلام است، اصول انقلابی دین است. اینها را می گذارد و جامعه‌ای به شکل نو تشکیل می دهد. پس اگر دقت کنید، در وظیفه پیغمبر 2 چیز وجود داشت. یکی عبارت بود از ارائه یک اصول انقلابی و ایجاد انقلاب بر مبنای این اصول و دوم ساختن و بنیانگذاری یک اجتماع نو. البته نبی که عرض می کنم، منظورم انبیای بزرگ، انبیای انقلاب آفرین و به تعبیر مصطلح اسلامی انبیای اولوالعزم است. اگر نبی بزرگ بیاید در اجتماعی و اصولی را هم ارائه بدهد اما یک اجتماعی بر مبنای این اصول بنیان نگذارد، یک جامعه‌ای را به شکل مطلوب خود نسازد، رسالت او ناقص است. توجه کردید؟ فرض کنید مثلا موسی پیغمبر علیه السلام بیاید در جوامع فرعونی هایهوی همراه بیندازد، فرعون را هم متوجه بکند که ما آمدیم، یک اصول صحیحی را هم به مردم ارائه بدهد، احیانا شورشی هم برپا کند و فرعون را هم از بین ببرد و از تخت فرعونی واژگون کند و اصلا وضع اجتماع را در هم بپاشد. اما یک اجتماع درستی بر طبق پیشنهاد خود نسازد و تحویل انسانیت ندهد و خود در رأس آن اجتماع قرار نگیرد و برنامه حرکت آن اجتماع و پیشرفت و تکامل آن را در اختیار این اجتماع و زیر بغل آن نگذارد، این موسی علیه السلام رسالت خود را انجام نداده. و می دانید که همه انبیای الهی جامعه تشکیل دادند. اقلن در یک محیط و محدوده کوچکی یک جایی به قواره مطلوب خود به وجود آوردند. یک جامعه درست کردند. مبانی جامعه را بنیانگذاری کردند. کار گذاشتند. حالا بعد باقی ماند یا نماند آن مسئله دیگری است. اما این را به وجود آوردند. اسلام هم همینطور. تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایجاد جامعه اسلامی. اسلام آمد و با یک فریاد مقدمات انقلاب خود را فراهم کرد. 13 سال این مقدمات به طول انجامید و انقلاب به ثمر نرسید. تا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله در مکه است، همه اش تلاش و کوشش است. اما کوششی که از نظر کوته بینان کوششی است بی ثمر، همه اش فدا دادن است. همه اش شکنجه کشیدن است، همه اش مطرود خیش و بیگانه بودن است و یک جا تبعید دست جمعی شدن است به شعب ابی طالب. گرسنگی ها و محرومیت ها و صدم خوردن ها و یأس ها و تردید ها و دودلی ها برای افراد کم ایمان. اینها مقدمات انقلاب است. اینها ضرورت هایی است که رسیدن به آن قمه و قله حاکمان یک جامعه انسانی متوقف است بر آن. تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله هجرت می کند. اینجا انقلاب به نقطه ثمر بخش می رسد. آن وقت یک جامعه‌ای به وجود می آید. 2 دلیل برای قابل پیش بینی بودن هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و شاید من این را در ضمن همون بحث ها گفته باشم که هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یک امر غیر قابل پیش بینی نبود، یک امر تصادفی نبود. غالبا خیال می کنند که هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یک امر تصادفی است، یعنی اتفاقا یک عده‌ای از انصار آمدند، نشستند، قرآن را گوش کردند، بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله را به مدینه دعوت کردند. همانطور که شما مثلا یک واعظی را دعوت می کنید به تهران، یک آقایی را دعوت می کنند به یک شهرستانی. پیغمبر صلی الله علیه و آله هم به مدینه رفت و بعد هم در مسجد مشغول موعظه مردم شد تا اینکه از دنیا رفت. قضیه این نبود. در آن زمان 2 نیاز در مقابل هم قرار گرفت. 2 چیز به شدت به یکدیگر نیازمند بودند. مدینه نیازمند یک آیین نو است که یک زندگی تازه‌ای را برایش برمان بیاورد. نیاز مدینه به یک برنامه انضباط بخش. مدینه از جنگ ها خسته شده، از خون ریزی ها به ملالت نشسته. برادرکشی گریبان او را آنچنان گرفته که او را از زندگی بیزار کرده. یک مدینه محتاج، یک مدینه فقیر، یک مدینه مورد تحقیر، یک مدینه بازیچه یهود، مدینه‌ای که بزرگانش هم نمی توانند با هم کنار بیایند تا چه برسد به عوامش و مردم خرد پا. مدینه محتاج یک نیروی، یک قدرتی، یک برنامه است. نمیگویم برنامه الهی اسلام به آن صورت که مدینه شعور آن را نداشت که احساس نیاز به چنین برنامه ای را بفهمد. محتاج یک قانونی، یک انضباطی است. محتاج یک نفری است که بیاید و بتواند مدینه را اداره کند. این یک نیاز. نیاز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مدینه. نیاز دوم نیاز پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله است. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بعد از آن که در مکه خط او را نخواندند، خیشانش او را طرد کردند، یاران او را شکنجه کردند، در طائف او را نپذیرفتند و با سنگ از او پذیرایی کردند و 1 شب هم نگذاشتند در آنجا بماند و قبائل اطراف مکه هر کدام به یک شکلی به او پاسخ رد دادند و نجیب ترین قبائلی که با او روبرو شد در مقابل قبول اسلام جانشینی او را طلب کرد. بعد از آن که از این همه شکست‌های حتمی عبور کرد، شکست‌های ضروری، شکست‌های حتمی، شکست‌های اجتناب‌ناپذیر، شکست‌هایی که یک نهضت تا از آن مرحله‌ها نگذرد هرگز به پیروزی نمی‌رسد، شکست‌هایی که در حکم سالیان 10 و 11 و 12 است برای یک آدمی که می‌خواهد به سن 14 و 15 و 16 برسد، نیازمند یک زمینه آماده و مستعد، نیازمند یک مدینه، نیازمند یک عده انسان آتشناک، نیازمند یک زمینه است که بذر سالم و ثمربخش خود را در آنجا بپاشد. ناگهان این 2 نیاز روبروی هم قرار می گیرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد می کند. آنها می بینند عجب چیز خوبی است و قبول می کند. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله زمینه کار را محکمتر می کند، با آنها پیمان می بندد. بعد هم شبانه بلند می شود، می آید مدینه و به دوستانش می گوید که وقتی من رفتم همه تان بیایید مدینه و همه هجرت کنید، و واجب می کند هجرت را برای یارانش و پیروانش، و در مدینه یک حکومت، یک جامعه، یک مدنیت نو، یک تشکیلات نو، یک قواره ایدئال برای زندگی انسان به وجود می آورد. این سهم نبی است. مقررات اسلامی برای ایجاد جامعه اسلامی. برای اداره این جامعه یک مکتبی هم از طرف خدا آمده. یک سلسله معارف آمده. یک سلسله مقررات و حقوقی آمده. شما اگر دزدی کنی مجازاتش این است.
اگر بر سر دیگری زدی مجازاتش این است.
تو ای حاکم اگر استبداد ورزیدی مجازاتت این است. تو ای محکوم اگر استبداد او را دیدی و چنین و چنان نکردی یا چنین و چنان کردی مجازاتت این است. آن کسانی که زور میگویند مجازاتشان این است. آن کسانی که میخواهند به خدا نزدیک شوند راهش این است. آن کسانی که علاقمند به مصالح جامعه اسلامی نیستند باید خود را این جور مداوا کنند. برای اینکه این گردونه تا ابدیت به پیش برود، آنجا یک سلسله مسائل لازم و ضروری پیش بینی شده است. این موجود نوظهور که اسمش جامعه اسلامی است، باید تا ابد بماند و برای اینکه تا ابد بماند، احتیاج به یک سلسله دستورات دارد. این دستورات را به او میگویند، آنها را مینویسند، به صورت کتابی در میآورند. کتاب را میدهند زیر بغل جامعه اسلامی. میگویند هر وقت احتیاج پیدا کردی، باید اینها را نگاه کنی و بخوانی و راه خودت را ادامه دهی و پیش بروی. این کتاب چیست؟ منظورم از این کتاب فقط قرآن نیست، یادتان باشد. مخصوصاً باز تکرار میکنم و تأکید میکنم که مقصودم از این کتاب فقط قرآن نیست، بلکه منظورم از این کتاب مجموعه احکام و معارف و اخلاقیات و مسائل حقوقی و بقیه چیزهایی است که در فرهنگ اسلامی موجود و مضبوط است و تبیین شده، اعم از کتاب یا سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله، روش پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفتار پیغمبر صلی الله علیه و آله و غیره. این را میدهند به این جامعه، به این موجود تازه پای نوظهور، میگویند این در دست توست، این دارو برای ادامه زندگی تو لازم است، این راهنمایی ضروری است، باید این را داشته باشی. بقای قوانین اسلام بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا میرود. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلی الله علیه و آله جز پیامبری نیست، پیش از او پیامبرانی گذشتند. اگر تو مسلمان تازه اسلام آورده در او یک جنبه اوجی میبینی و خیال میکنی که او نمردنیست، اشتباه میکنی.
اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
اگر او بمیرد یا در میدانهای جنگ کشته شود، شما راهتان را عوض خواهید کرد، دچار رجعت خواهید شد، به سوی زندگی جاهلیت برخواهید گشت، لباس زیبایی را که اسلام برای شما دوخته است، بلکه آن قواره زیبایی را که اسلام برای شما به وجود آورده، بدل به قواره پیشین خواهید کرد، یعنی ارتجاع. دو وظیفه امام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، تبیین دین و تطبیق آن با نیازهای جامعه. خب، پیغمبر صلی الله علیه و آله که بالاخره از بین رفتنی است. پیغمبر صلی الله علیه و آله 63 سال عمر کرده. ما پیغمبرانی داشته ایم که کمتر از ایشان عمر کردند. پیغمبرانی داشته ایم که کمتر از ایشان در میان مردم خود زندگی کردند. عمر یحیی علیه السلام کمتر از ایشان است. عیسی علیه السلام اگرچه از دنیا نرفت و کشته نشد، اما در میان قوم خود کمتر از ایشان زندگی کرد و بسی پیغمبران دیگر. حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله که رفت، آن جامعه باید چه بکند؟ این جامعه بعد از رفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله دو احتیاج دارد. توجه کنید فلسفه امامت در همین چند جمله است. یکی این که این کتاب را باز کند و بخواند و بفهمد و آن را در ذهنش پخته کند. دیگر آن که آن را با نیازهایش تطبیق بدهد. بنیانگذار مکتب می آید، فکری را پیشنهاد و ارائه می کند. حتی جامعه ای را هم بر بنیاد این فکر می سازد. اما فکر باید در جامعه پخته شود، نه اینکه از لحاظ واقعیت نپخته است، نه، در ذهن مردم باید پخته شود. این افکار اصولی باید تبیین شود، باید تصریح شود، باید تفسیر شود، باید به گوشه و کنارهای زندگی مردم تطبیق داده شود. این کار افراد یا فرد خاصی است که از همه بهتر به مکتب آشناست. مکتب مفسر می خواهد، شارح می خواهد. آن شارح و مفسر کیست؟ امام. در اینجا آنچه بنده به شدت از آن پرهیز می کنم بحث‌های فرقه است. اگر شما به عنوان مثلا یک معترض غیر شیعی بیایید اعتراض کنید که آقا در این کسی که تو میگویی چه چیزهایی شرط است و به چه دلیلی شرط است، بنده این بحث ها را در اینجا حتی جایز نمیدانم. ما داعیه شیعه را میگوییم، ما ادعای تشیع را میگوییم، و اگر چنانچه غیر شیعه این حرف را باور نکند، بسیار خوب، باور نکند. آن بحث جای دیگری دارد که ما ثابت کنیم که نه خیر، حرف شیعه درست است و حرف غیر شیعه درست نیست. این که بنده الان دارم بحث می کنم به خاطر این است که با یک عده شیعه روبرو هستم و همه ما معتقد به تشیع هستیم. بنابراین لزومی ندارد که من ثابت کنم به چه دلیل امام باید دارای این شرایط و این خصوصیات باشد. بنده ادعای شیعه را دارم می گویم و حرفهایی را که ممکن است گوشه و کنار در ذهن آقایان یا لااقل در کتاب ها باشد توجیه می کنم و توضیح می دهم و تفسیر می کنم. پس عاملی که ایجاب می کند امامت را، یعنی وجود کسانی را که ادامه نبوت محسوب شوند و سررشته نبوت را بعد از مرگ نبی به دست بگیرند، عبارت است از احتیاج جامعه به تفسیر و تشریح و تبیین و تبلیغ مکتب. جامعه محتاج این است. نقش ائمه علیهم السلام در بقای اسلام. اگر چنانچه ائمه 11 گانه بعد از پیغمبر صلوات الله علیهم که از آنها روایات هست و تا امروز به حمد الله باقی است نبودند، اگر چنانچه تفسیرهایشان و تشریحهایشان و گفتههایشان در اطراف قوانین این مکتب وجود نمی داشت، ما امروز اسلام به این صورت را در اختیار نداشتیم. اینها در پیشبرد فرهنگ قرآنی اسلام سهم بسیار مؤثر و قاطعی دارند، حتی در فقه غیر شیعه، حتی در معارف غیر شیعی. درست است که محمد ابن اسماعیل بخاری در سرتاسر کتاب 7-8000 حدیثی خود یک حدیث از امام صادق علیه السلام نقل نکرده و ندارد، و درست است که آنها از شیعه مطلبی نقل نمی کنند و امام صادق یا امام باقر یا سایر ائمه علیهم السلام در گفته های آنها و در کتاب های آنها و در احادیث آنها اثری به جای نگذاشته اند، اما بودن امام صادق علیه السلام در یک دوره‌ای، در هر دوره‌ای که مثل امام صادقی زندگی کند، سطح فرهنگ آن دوره را بالا می‌برد و ترقی می‌دهد، این طبیعی است. در میان یک ملت، یک دانشمند چه می‌کند؟ در یک جامعه فکری و ایدئولوژیکی، یک ایدئولوژ چه می‌کند؟ یک متفکر چه می‌کند؟ یک مکتب شناس چه می‌کند؟ ولو اینکه خیلی حرفها را و خیلی پیشرفتها را و خیلی دریافتهای سنگین را به او منتسب نکنند، اما او در پیشبرد جامعه اثر می‌گذارد و این طبیعی است.
شیخ محمد ابو زهره،
دانشمند معاصر مصری که آدم واقعا منصفی است و انسان بزرگی است و بسیار با اطلاع است، در کتابی که درباره امام صادق علیه السلام نوشته می‌گوید همه دانشمندان علوم اسلامی مثل حدیث، مثل تفسیر، مثل فقه و سایر اینها سررشته فکرشان به امام صادق است و از امام صادق علیه السلام استفاده می کنند. بنابراین امام صادق علیه السلام در فقه شیعه و در معارف شیعی به طور مستقیم و در معارف غیر شیعی به طور غیر مستقیم تأثیر قاطع گذاشته و مثل امام صادق علیه السلام 10 نفر دیگرند: امیرالمؤمنین، امام مجتبی، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری صلوات الله علیهم، که هر یک در زمان خودشان تأثیر بسزایی می‌گذاشتند در شناخت مکتب و شناخت اسلام. البته هرچه از آغاز دوره امامت به پایان دوره امامت نزدیک می‌شویم، این عامل ضعیف‌تر می‌شود. از آغاز دوره امامت هرچه به طرف پایانش می‌رویم، مخصوصاً وقتی که می رسیم به امام نهم و امام دهم و امام یازدهم، این موجب اولیه برای امامت، یعنی تفسیر مکتب و تشریح مکتب، ضعیفتر می شود و آن موجب دوم که هنوز نگفتم و عرض خواهم کرد، تقویت می شود و این باز به اقتضای احتیاج و نیاز زمان است. وظیفه اول امام، تبیین دین. پس وقتی که جامعه اسلامی پیغمبر خود را از دست داد، به تعبیر قرآن وقتی که منذر یعنی پدید آورنده انقلاب را از دست داد، احتیاج دارد به یک سلسله محکمی که لااقل تا یک زمانی ادامه پیدا کند و در این دوران مکتبی که به وسیله منذر و پیغمبر آمده است، تکمیل شود، تشریح شود، تفسیر شود، به همگان تفهیم شود و نسبت به مباحث و مصادیق و نیازهایی که در اجتماع هست منطبق شود و پخته شود. این یک. وظیفه دوم امام، رهبری سیاسی جامعه. دوم این است که این جامعه رهبر می خواهد. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از کلماتش می فرماید لابد للناس من امیر، هر جامعه احتیاج دارد به یک رهبر و این جزء تز ماست، جزء طرز فکر ماست. ما معتقد نیستیم که روزگاری خواهد رسید که اجتماعات بدون حکومت اداره شوند. نه خیر، لابد للناس من امیر، ناگزیر مردم باید رهبر داشته باشند. بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، در رأس جامعه اسلامی لازم است یک نفری باشد که آن حرکت را، آن سیر را، آن تلاشی را که پیغمبر صلی الله علیه و آله می کرد برای پیشبرد این جامعه و رسانیدن آن به تعالی و تکاملی که منظور او هست ادامه دهد. لازم است یک نفری باشد که مثل خود پیغمبر و دستی به نیرومندی دست پیغمبر صلی الله علیه و آله زمام اجتماع را بگیرد و به آن راهی که می خواهد هدایت کند. وجود این افراد با آزادی جامعه اسلامی هم منافات ندارد. اگر مختصر دقتی بکنیم روشن می شود که هیچ منافاتی ندارد. رهبر جامعه هدایت می کند جامعه را، پیش می راند جامعه را و سائل پیشرفت و پیشبرد جامعه را برایش فراهم می کند. اجتماع یک رهبر سیاسی لازم دارد غیر از رهبر فکری که تفسیر و تبیین مکتب می کند. این که این رهبر سیاسی چگونه آدمی باید باشد، آیا لازم است اعدل باشد، آیا لازم است اعلم باشد یا چه باشد، این یک بحث کلامی و فرقه‌ای است و ما در این بحث ها هیچ وارد نمی شویم و بحث نمی کنیم و وقت محدود خودمان را صرف این حرف ها نمی کنیم. این بحث ها وقت دیگری می خواهد. ضرورت تلاش امام برای بازپسگیری منصب رهبری. خب، حالا اگر نگذاشتن این رهبر سیاسی رهبری کند، اما او واقعا رهبر است. اگر حاکمی معزول شد، آیا این حاکم معزول می تواند به خودش بگوید ما تفسیر و تبیین مکتب را ادامه می دهیم و حالا که نتوانستیم حکومت کنیم دیگران جامعه را اداره کنند؟ با بزرگواری و شرح صدر خودش را از این قضیه معاف کند؟ می تواند چون این کاری بکند یا نمی تواند؟ یا شق سومی وجود دارد؟ می تواند در صورتی که مصلحت بزرگتری را در نظر داشته باشد و نمی تواند در صورتی که این مصلحت مورد نظر نباشد؟ ما معتقدیم که نمی تواند. ما معتقدیم آن کسی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله به حکومت برگزیده شد و منصوب شد و جهاتی که برای حکومت لازم است پیغمبر در او دید و او را به این منصب گماشت و زمام جامعه اسلامی را در مشت او قرار داد و به مردم هم او را معرفی کرد و توصیه او را هم کرد و گفت باید از او اطاعت کنید، او اگر یک وقتی از حق خودش دور افتاد، ناچار باید تلاش کند که به حق خودش برسد، برای خاطر اینکه این حق یک حقی نبوده که بخواهند تعارفی به او بدهند. حکومت هم حق و هم تکلیف برای امام و جامعه. یک وقت هست که یک گلابی را بنده خدمت شما تقدیم میکنم و میگویم آقا خواهش میکنم این را میل کنید. شما هم تعارف میکنید که نه خیر، میل ندارم. یک وقت هم هست که خدایی نکرده مریضید و به شما میگویند دارو میل کنید. در اینجا معنی ندارد که شما بگویید نه خیر، میل ندارم دارو بخورم. در پاسخ شما میگویند بی خود میل ندارید. اول با زبان خوش، بعد شما را میخوابانند و با زور دارو را در حلقتان میریزند. یک حکومت سالم برای دورانی که نزدیک به آغاز انقلاب اسلامی است، یک داروی ضروری است، یک داروی لازم است. جامعه اسلامی حق ندارد بگوید من این دارو را نمیخواهم. آن کسی هم که خازن این داروست و دارو در آستین اوست، حق ندارد بگوید خیلی خوب، حالا که دارو نمیخواهی، بنده هم قهر میکنم. دندت نرم، پس برو بمیر. نه، این نیست. مگر مسئله شخصی است. سعی میکند خودش را به آن حق برساند. سعی میکند دارو را به مریض بخوراند، مگر اینکه ببیند اگر چنانچه به این مریض خیلی فشار بیاورد، مریض اصلا خواهد مرد. بله، در اینجا موقتا دست نگه می‌دارد تا این مریض از آن حال بدجونی،
از آن حال قریب الموتی، از آن حال احتضار بیرون بیاید.
وقتی که مریض از آن حال بیرون آمد و آماده شد که روی او فعالیتی انجام بگیرد و این دارو به او خورانده شود، در ابتدا دارو را رندانه و زیرکانه به او می‌خورانند و اگر نشد به زور در حلقش می‌ریزند. امامت اینجوری است. انتقال دو منصب پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه بعد از ایشان. ما شیعه معتقدیم، این چیزی که میگویم اعتقاد شیعه است، اعتقاد شخص خاصی نیست. آن کسی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله این هر دو منصب را به حکم خدا و پیغمبر در دست گرفت، یعنی منصب تفسیر و تدوین و تشریح مکتب را و منصب رهبری و زعامت و ادامه راه سیاسی پیغمبر صلی الله علیه و آله را، علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. دلیلش چیست را بعد از این همه کتاب‌ها و منبرها و حرف‌ها از من سوال نکنید. بحث ما این نیست. امامت برای خاطر این دو منظور و دو هدف است. یکی تشریح مکتب، تفسیر مکتب، تدوین مکتب و دیگری ادامه راه جامعه اسلامی. یعنی زمام جامعه را در دست گرفتن و جامعه را در همان خط سیر و خط مشی که پدید آورنده انقلاب یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله ترسیم کرده و معین کرده و از پیش معلوم شده پیش بردن و کشاندن. اینها وظیفه امام است. این دو وظیفه به گفته خود پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از پیغمبر محول شد به امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام هم به 11 امام دیگر، هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی روایاتی نقل شده که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله معین کردند که 12 نفر بعد از من امام هستند.
الائمه من ولدی 12.
امام البته به همین معنایی که عرض کردیم، یعنی هم شارح مکتب و مفسر مکتب و هم ادامه دهنده راه پیغمبر در پیش برد جامعه، یعنی کارهای سیاسی پیغمبر. به تعبیر دیگر امام دارای دو بال است، یک بال بال فکری، یک بال بال سیاسی. امام با یک دست مکتب را تبیین می کند، با دست دیگر زمام جامعه اسلامی را در دست می گیرد و به سوی هدف پیش می برد. تعیین 12 امام به تصریح پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. پیغمبر فرموده این کسانی که امام هستند و این دو وظیفه به آنها محول شده 12 نفرند. در بعضی از روایات و روایات بسیاری از طریق شیعه اسم و رسم و خصوصیات و نام و نشان اینها معین شده و البته درست هم هست. به حسب فکر دقیق و تحقیقی اشکالی هم ندارد. بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی است. بعد از او امام حسین ابن علی است. بعد از او علی ابن الحسین است. بعد از او محمد ابن علی است. بعد از او جعفر ابن محمد است. بعد از او موسی ابن جعفر است. بعد از او علی ابن موسی است، بعد از او محمد ابن علی است، بعد از او علی ابن محمد است، بعد از او حسن ابن علی است، بعد از او محمد ابن حسن است، صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اینها ائمه مایند. پس ما تا الان فهمیدیم که این 12 بزرگوار که ما اسم اینها را از بچگی ها شنفته ایم و در کودکی در گاهواره نام آنها لالایی و ذکر خواب ما بوده و محبت اینها در دلهای ما بسی عمیق و نافذ است و آرزومند بوده ایم و هستیم که در زندگی راه آنها را بپیماییم و پس از مرگ با آنها باشیم و در قیامت در کنار اینها قرار بگیریم و خدا نظری که به اینها می کند به ما بکند و خودمان را شیعه اینها می دانیم، برای چه معین شدند و خدا از اینها چه خواسته و مکتب از اینها چه انتظاری دارد؟ این را تا الان فهمیدیم. ویژگی شیعه حقیقی، شناخت وظیفه امام و حرکت کردن در پی او. شیعه واقعی آن کسی است که این هدف را می فهمد. و یک کلمه به شما بگویم، ما اگر چنانچه 100 سال هم عمر کنیم اما ندانیم که امام ما برای چه بود و در راه امام من حرکت نکنیم، شایسته و لایق نام شیعه نیستیم. حالا یک وقتی یک آقایی، یک غیر آقایی به ما شیعه بگوید، یا خدا و یا خود آن بزرگوارها بخواهند لطف کنند، تفضل کنند و چون این لطفی جایز باشد و به ما بگویند شیعه، آن با خودشان است. اما به حسب آنچه که از موازین دست ماست، اینطور نیست. ما اگر ندانیم راه آنها چه بوده است و آنها چه کار می‌خواستند بکنند و به کدام جهت می‌خواستند بروند و ندانیم که حالا ما باید به کدام سمت برویم، همین می‌شود دیگر. اگر ندانستیم که آنها کجا می‌خواستند بروند، یعنی نمی‌دانیم که ما حالا کجا می‌خواهیم برویم، چون ما هم دنبال روح آنهاییم. اگر این را ندانیم، ما شیعه نیستیم. مؤمن زیستی و مؤمن آفرینی از خصوصیات شیعه زمان ائمه علیهم السلام. بنده انشاءالله در یکی از روزهایی که می آیم به مناسبت شیعه را تعریف می کنم و می گویم که در زمان ائمه به چه جور آدمی شیعه گفته می شد و گمان می کنم اگر بدانیم شیعه به چه کسی گفته می شده، برای اکثر ما مایه شرمندگی شود. صرفاً مسئله نماز و روزه و این حرف ها که در پاری از روایات هست و درست هم هست نبوده، اگرچه آنها هم هست، اما اصول قضایا نیست. اصول قضایا چیزهای دیگری است که در آنها بوده و متاسفانه در اکثر ما نیست. آن روز شیعه می فهمید و احساس می کرد که امام او برای چیست و راه او چیست و کجا می خواهد برود و مسئولیت او کدام است، لذا راه خودش را هم انتخاب می کرد. و لذا بود که این خاصیت عظیم اسلامی، این که مؤمن مؤمن را نگه می‌دارد، در جامعه شیعی آن روز بود. مؤمن آفرینی در جامعه شیعه زمان ائمه بود و امروز نیست. مؤمن زیستی در جامعه صدر اسلام بود و امروز نیست. آنها مؤمن زیست می‌کردند و مؤمن می‌مردند و مؤمن می‌آفریدند. بعد از آن که امام سجاد علیه السلام به امامت منصوب شد، یعنی بعد از واقعه کربلا، مؤمنان همه رفتند، مؤمنین همه لنگ شدند، همه مردد شدند. با اینکه اعتقادشان را هم از دست نداده بودند، تعبیر روایت این است:
ارتد الناس،
مردم بعد از واقعه کربلا مرتد شدند، یعنی از خدا برگشتند. کسی از خدا برنگشت، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله را انکار کردند. کسی پیغمبر را انکار نمی کرد، یعنی از امامت و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام صرف نظر کردند؟ ابداً. به حسب اعتقاد، مثل جناب عالی و من به خلافت و ولایت امیرالمؤمنین اعتقاد داشتند. همانهایی که در مدینه بودند، همانهایی که دوروبر امام سجاد بودند، همه به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت حسین ابن علی علیه السلام اعتقاد داشتند. مدینه مرکز شیعه بود. اما در این حال یحیی بن امت طویل، آن جوان فداکار، آن مرد شیعه راستین، آن مبارز بزرگ، روایت معروفی است که می آمد در مسجد مدینه می ایستاد و رو می کرد به همین شیعه های از قماش ما و می گفت:
کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده.
او به شیعیان زمان، به دوستان علی ابن ابی طالب، به حسب ادعا حرفی را می زد که هزاران سال قبل ابراهیم خلیل الله علیه السلام آن حرف را به بت پرستان و طاغوت پرستان زمان زده بود. می گفت ما به شما کافر شدیم. میان ما و شما رابطه دوستی بریده شد و مناسبات دشمنی و بغض و کینه پدید آمد. می گفت صف ما سه نفر بودند.
الا ثلاثه.
به رهبری امام چهارم، امام سجاد علیه السلام، از صف شما شیعه نماها جدا شد. تا کی؟ حتی تؤمنو بالله وحده. تا آن وقتی که به خدای یکتا ایمان بیاورید. کسی نگفت، ای یحیی ابن امت طویل، ما که به خدا ایمان داریم. می فهمیدند او چه می گوید. بعد در همین روایت دارد،
ثم ان الناس لحقوا وكسروا.
اینها تولید مثل کردند. شیعیان اطراف امام سجاد علیه السلام گرد آمدند، زیاد شدند، روز به روز تکثیر مثل کردند تا اجتماعی را به وجود آوردند که صدها نفر بود، هزارها نفر بود، در کوفه و در مدینه و در باخمرا و در بصره و در مراکش و در سایر مناطق شیعه نشین با دشمنان شیعه جنگیدند و کشته شدند و کشتند و انقلابها پدید آمد و شورشها به وجود آمد و در روزی که امام عسکری علیه السلام از دنیا می رود کنار گوش خلیفه یعنی مدائن مرکز تشیع است. بنابراین اینها شیعه ساز بودند. در انتهای این گفتار به دلیل در دسترس نبودن ادامه نوار سخنرانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای این بحث در اینجا به پایان می رسد.